راکتورهای هسته‌ای بخار تولید میشه که این بخار باعث حرکت توربین ژنراتورا میشه و در نهایت برق تولید میکنه. بعد از تعمیراتی که انجام دادن، بالاخره برقای کوچه وصل شد و همه رفتن سمت خونه هاشون. من از مأمور برق برای زحمتی که کشیده بود و توضیحاتی که در مورد برق هسته‌ای داده بود تشکر کردم. گفت تشکر لازم نیست، سعی کنید فقط قدر برق رو بدونید و درست مصرف کنید و درست مصرف کردن رو به همدیگه یاد بدین. بعدم گفت انگار این صنعت هسته‌ای خیلی برات جالب بودا. گفتم آره، اصلا فکرشو نمی کردم این صنعتی که بهش میگن مرگبار اینقدر زندگی ساز باشه. این صنعت خود خود زندگیه.
آواز پری جبرئیل. توفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. چو مستعد نظر نیستی وصال مجوی، که جام جم نکند سود وقت بی بصری. می صبوح و شکرخواب صبحدم تا چند، به عذر نیم شبی کوش و گریه سحری. دعای گوش نشینان بلا بگرداند، چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری؟ ز هجر و وصل تو در حیرتم چه چاره کنم، نه در برابر چشمی نه غایب از نظری. بیا که وضع جهان را چنان که من دیدم، گر امتحان بکنی می خوری و غم نخوری. طریق عشق طریقی عجب خطرناک است، نعوذ بالله اگر ره به مقصدی نبری. به بوی زلف و رخت می روند و می آیند، صبا به قالی سایی و گل به جلوه‌گری. Thank you. به نام خدا. سلام. آواز آغاز از شیخ شیراز لسان الغیب حافظ شیرین سخن بود و اینک آواز پر جبرئیل. ادهم خلخالی میگوید زبند تعلق رها سازمان، به رفع تعین تو بنوازمان. شب افروز ما ساز راز و نیاز، دری کن ز رحمت برومان فراز. ز اخلاق تیره رهایی بده، ز غفلت به دل روشنایی بده. به بخش آشنایی به آیات خود، بکن ذات ما در ذات خود. به وقتی که درمانده باشیم سخت، مددکار ما ساز توفیق و بخت. چماییم حیران ز رمز نهان، ز گرداب حیرت به ساحل رسان. اگر زمین حول محور خود نمی چرخید، همواره نیمی از آن در تاریکی وحشتزا و نیم دیگر در روشنایی و حرارت سوزان قرار می گرفت. در نتیجه موجودی زنده نمی ماند. این حکمت در قرآن کریم نیز چنین تبیین شده است. به منکران بگو اگر خدا زمین را از حرکت باز دارد و شب را تا روز قیامت پایدار بدارد، چه کسی و کدام نیرو جزو قادر به حرکت درآوردن زمین است تا روشنایی برای شما بیاورد. آیا نمی شنوید خداوند از لطف خود به وسیله حرکت وضعی زمین شب و روز را برای شما پدید آورده است تا در تاریکی شب آرام گیرید و استراحت کنید و در روشنایی روز به تلاش برای زندگی بپردازید، شاید قدر بدانید و شکر کنید. ای نام تو زینت زبانها، حمد تو تراز داستانها، تا دام گشاد چین زلفت، افتاد خراب آشیانها. در رقص بود به گرد شمعت، فانوس خیال آسمانها. بگشای نقاب تا برآیند از قالب جسم تیر جانها. مقصد تویی از سلوک عالم، شوق تو دلیل کاروانها. در وصف کمال کبریایت ابکم شده کلک نکته دانها. خاموش هزین که بر نتابد افسانه عشق را زبانها. Thank you. رخسار تو بی نقاب دیدن نتوان، دیدار تو بی حجاب دیدن نتوان. مادام که در کمال اشراق بود، سرچشمه آفتاب دیدن نتوان. ربایی ابو سعید ابوالخیر، آواز آخر بود بر بال جبرئیل امین. صاحب دلان شنونده، تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر به خدایتان سپاریم. بدرود. نویسنده و سردبیر برنامه علیرضا معینی، گوینده پروانه بهروزمنش، پژوهشگر ناهید مفیدی نژاد، صدا بردار علی عزت‌پناه، تهیه کننده علیرضا معینی.
دایره مینا.
نام و یاد خدای بزرگ خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه دایره مینا از رادیو فرهنگ عرض سلام و ادب دارم. روز و روزگار بر شما خوش شنوندگان عزیز. انشالله که لحظات آرامی رو پیش رو داشته باشید. در این برنامه به محراب‌های مسجد جامع اصفهان می‌پردازیم. مهرابایی که با مصالح مختلف ساخته شدن و با شیوه‌های مختلفی هم تزئین شدن. مصالح و عناصر و اجزای تشکیل دهنده این مهرابها غالبا، اگر اشارات دقیق تری بخوام داشته باشیم، مجموعاً 6 مهراب از کاشی، 5 مهراب از سنگ و 3 مهراب از گچ. البته در ساخت بعضی از مهراب ها خب طبیعتاً مثل مهراب که در گنبد خانه حاجی نظام‌الملک وجود داره، از تلفیق دو عنصر کاشی و سنگ بهره گرفته شده و قطعاً به سبب اشغال بیشتر فضای مهراب با کاشی، مهراب مورد نظر در زمره مهراب های کاشیکاری شده به حساب میاد. اما اون چیزی که مسلم هست، مهراب شبستان جانبی گنبدخانه خواجه نظام‌الملک جزء مهرابهای سنگی به شمار میاد و طبقه بندی میشه. گرچه خب ممکنه که در اون هم در وجود این مهراب هم ما قطعات کوچیک کاشی معرق هم در تزیین اون به کار برده شده. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که به نوعی ما مهرابهای ضلع جنوبی، اولا که میخوایم ببینیم که موقعیت قرارگیری مهرابها، مساله تزیینات، نقوش و تاریخ ساخت یا به نوعی تحولاتی که در دورهای مختلف تاریخی انجام شدن به چه شکل بوده. یه بخش از این محراب ها در ضلع جنوبی مسجد که غالبا به جهت قبله هستش ساخته شده و طبیعتا در برگیرنده تعداد زیادی از این محراب هاستش، مثل محراب شبستان 40 ستون صفوی هستش که در جبهه جنوب غربی مسجد، شبستانی هستش که ادامه شبستان موازی دیوار قبله به سمت غرب هستش. سطوح این شبستان ساده هستش و بدون تزئینات و حتی محراب هم از سادگی شبستان پیروی کرده. این شبستان با تغییر بخش غربی شبستان تیموری دور صفوی و تبدیل اون به شبستان موسوم به صفویه بیشتر شکل گرفته. محراب سنگی این شبستان از جنس مرمر نفیس و یک پارچه حجاری شده و ابعادش هم حدود 127 در 220 سانتی متر هستش. پیشانی محراب با کتیبه با قاب چهارگوش هم مزین به خط بنایی به دو بخش تقسیم شده که هر بخشش دو مصرع یک بیت هستش در وصف حضرت علی علیه السلام، یکی بر فراز دیگری به خط سرز و به صورت برجسته جاری شده. متن اشعار بخش راست اینجوری هستش که مصطفی شد شهر علم، آن مملکت را در علی است، تا دهندت راه در این شهر علم از در درا. کتیبه سمت چپ هم از در اهل صفا روی مگردان ای دل، راه دور است از این در به خدا نزدیک است. شاید اشاره داشته باشه که به انا مدینت العلم و علیون بابها. به هر حال این کتیبه بسیار زیبایی است که بر فراز این محراب به قولیش نقش بسته و وجود داره. در بخش دیگه، یعنی بخش مرکزی این خود همین در قاب چهارگوشه مجموعه هم یه خط بنایی که نوشته همین قال نبی علیه السلام انا مدینة العلم و علیون بابا. بدین ترتیب این ابیات حک شده بر دو جبهه پیشانی محراب سنگی و قاب مرکزی به نوعی بازگو کننده عقاید و اعتقادات شیعه هستش. در بخش زیرین پیشانی سه ردیف قطار بندی با ظرافت هرچه تمام‌تر حجاری شده، حوض محراب جناقی هستش و لچکی‌های اون هم با نقوش استیمی برجسته تمام مزین شده. در مرکز هر یک از این لچکی‌ها و در میان انبوه نقوش استیمی که پس زمینه هستش، در بخش فوقانی قوس محراب هم ما سه قاب چهارگوش کوچک به چشم می‌خوره که کتیبه‌های به خط بنای در خودشون داره. در قاب سمت راست عبارت لا اله الا الله و در بخش فوقانی قوس محمد رسول الله و بالاخره در ظل سمت چپان هم علیان ولی الله نگاشته شده. محراب دارای دو تا تاغنما هستش که دو تا تاغنما داشتن اون از ویژگی های محراب های اصلی هستش. قوس جناقی کوچکتر محراب از جنس سنگ هستش و با طرح شیاردار و مارپیچ حجاری شده که در انتها به دو گلدان ظریف هم منتهی میشه. خط فوقانی پیشانی محراب سنگی هم با قنچه های ترنجی شکل حجاری شده که به حال از نقوش رایج دوره صفوی است. نمونه سنگی یا به نوعی همسان با این نقش هم دور تا دور سنگاب ایوان جنوبی با تاریخ 1102 مقارن با سلطنت سلیمان صفوی میشه اون رو پیدا کرد. قوس سنگی محراب در قاب بزرگتر از جنس قش در واقع گش قرار گرفته و سقف اون هم دارای تزیینات ساده کاربندی هستش. قوس بزرگتر جناقیس و لچکیون ساده و بدون تزیین هستن. در بخش پایینی اون هم چند تا قاب ترنجی و چهارگوش با کتیبه های به رنگ سفید در پس زمینه لاجوردی دیده میشه. در قاب ترنجی فوقانی هم بسم الله الرحمن الرحیم در دو قاب دیگر عبارت عجلو به صلات قبل الفوت و عجلو به توبه قبل الموت و در بخش های دیگر هم نام پنجتن آورده شده. جایگاه ایستادن امام هم در پای محراب حدود 40 سانتی متر فرو رفته و پوشیده از کاشی خشت فیروزی رنگ هستش. با در نظر گرفتن ویژگی های محراب و عناصری که به عنوان ارکان اصلی و تزئینی و کتیبه‌ای به کار رفته در محراب میشه اون رو همزمان با تغییرات ایجاد شده به احتمال خیلی زیاد متعلق به دوره صفوی دانست. پس ما یکی از مهمترین در واقع معیارهایی که برای پیدا کردن تاریخ ساخته مسجد میشناسیم و میدونیم محراب و کتیبه‌ای که در اونها هستن رو به عنوان شاخص قرار بدیم. اون چیزی که مسلم است مضامین کتیبه‌های تزیینی محراب در بخش گچ‌پوری شده اون چیز در بخش سنگی به اصل تشیع در واقع تصریح داره و بنابراین اصلا خود همین یک دلیل متقنی برای تعلق اون به دوره صفوی پیش از دوره تیموری خیلی محتمل به نظر میرسه. خیلی متشکرم از توجهی که شما شنوندگان عزیز به این برنامه داشتید. همه شما عزیزان رو تو برنامه دیگر به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
این زندگی است.
چند هفته پیش آب تو محله خاله اینا قطع شده بود. اونا هم پاشدن چند روزی اومدن خونه ما. خب بچه کوچیک داشته باشی و آب نباشه خب خیلی مکافاته دیگه. بعد داینا که منطقهشون با خاله اینا متفاوته آب اون منطقه هم قطع شد. دایی من چند تا گالون برداشت آورد آب پر کرد و برد. خب وقتی بچه کوچیک نداشته باشی مصرف آب میتونه با صرفه‌جویی همراه باشه، اما خب بازم سخته. خدا رو شکر که بالاخره بعد چند روز آب همه مناطق وصل شد، اما این بی آبی استرس بدی به همه ما منتقل کرد. یه جورایی دلنگرون شدیم دیگه، تا جایی که هممون داشتیم به این ماجرا فکر میکردیم و در موردش بحث میکردیم که واقعا اگه یه روزی آب انقدر کم بشه که برای همیشه قطع بشه بعد چی کار کنیم؟ خب من خیلی وقتا توی خیلی از اخبار خوندم که بعضی کشورها آبهای شور و شیرین میکنن و ازشون استفاده میکنن. شروع کردم به جستجو تو اینترنت که چطور میشه آب شور رو به شیرین تبدیل کرد. وقتی شروع کردم به خوندن رسیدم به یه نکته جالب، صنعت هسته‌ای. طبق مطالعات اقتصادی که بعضی از کشورها انجام دادن معلوم شده که استفاده از صنعت هسته‌ای نسبت به سوختهای فسیلی مزیت بیشتری داره و این یعنی اینکه خیلی از کشورها مثل چین و کانادا از این صنعت برای تولید آب سالم از آب دریا استفاده میکنن. همجوری که داشتم تحقیقات رو میخوندم به این فکر میکردم که آب مایه حیاته، یعنی آب مایه زندگیه. وقتی صنعت هسته‌ای میتونه برامون آب شور دریا رو تبدیل کنه به آب شیرین، یعنی این صنعت میتونه مایه که زندگی برامون فراهم کنه. پس خودش یه جورای زندگیه. پس چرا ما انقدر کاربرد جنگی این صنعت رو میدونیم اما از کاربردهای زندگی ساز